رسیدیم به ساعت 9:30 صبح، همچنان از تهران شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام با همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه 14 روز تیر ماه 1400 و ما از اینجا از استودیو رادیو گفتگو تا ساعت حدوداً 10 با برنامه روزانه همراه شما هستیم. من علی مهنانفر به همراه سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل‌نژاد به عنوان تهیه کننده و صدا بردار امروزمون بهنام عزیز و مسئول هماهنگی سرکار خانم فاطمه ربانی، ارتباطات سرکار خانم برهانی نژاد و نویسندگی سرکار خانم محدثه کاظمی با شما همراه هستیم. البته بهنام رحمتی از فراموش کردم همون شده بگیم. خب، دوم جولای برابر با 11 تیر ماه توی تقویم سلامت به عنوان روز جهانی نوجوان نامگذاری شده. یکی از اهداف نامگذاری این روز هم اینه که والدین به سلامت نوجوانونشون بیشتر اهمیت بدن. حالا وجود نوجوان توی، البته نوجوان سالم اینجوری عرض کنم خدمتتون بهتره، توی جامعه به معنای وجود آدم جوان سالم، آدم میانسال سالم و آدم سالمند سالمتر توی آینده خواهد بود. به همین مناسبت امروز برنامه روزانه رو به این ماجرا اختصاص داریم. 30,000 و 35 رو فراموش نکنید. 22,65 و 22,85 هم دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون حتما شرکت بکنید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا و تانامه رادیو گفتگو هم هست. میدونید دیگه به هر حال شماره روابطومی سازمان 162 هم هست، با این شماره هم میتونید با ما در تماس باشید و نظر، انتقاد، پیشنهاد و اگه حرفی رو دارید حتما با ما در میون بذارید.
علم و زندگی.
خانم آزاد فرانی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای مهنانفر، صبح شما و همه شنوندگان محترم برنامه روزانه بخیر.
سلامت باشید، هستم در خدمت شما.
آقای مهنانفر، پژوهشگران نانوفناوری مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی موفق شدند راهکارهای علمی برای افزایش کیفیت نان و به تأخیر افتادن برای شدن اون ارائه بدن. آقای مناصر، نان به عنوان غذای اصلی مردم بسیاری از کشورهای جهانه و روزانه قسمت اعظم انرژی، پروتئین، املاح معدنی و ویتامین‌های گروه B مورد نیاز اونها رو تأمین می‌کنه. به گفته مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در ایران هم حدود 60-65% پروتئین و کالری و حدود 3 گرم املاح معدنی و قسمت اعظم نمک طعام مورد نیاز از خوردن نان تامین میشه. همچنین مصرف روزانه با مصرف حدوداً 300 گرم نان میتونه 50% پروتئین و 80% آهن مورد نیاز بدن یک فرد بزرگسال رو تامین بکنه، که خب این نشون دهنده در واقع اهمیت نانه.
بله.
آقای مهنانفر، همین راستا مؤسسه علوم و صنایع غذایی برای نانهای پرمصرف کشور که از آرد سفید، نمک، بهبود دهنده و سایر مواد تهیه میشن مطالعات انجام دادن که شامل بهینه‌سازی شرایط تخمیر و ساخته شدن دستگاه‌های پخت نان میشه. در این تحقیقات مشخص شده که استفاده از آرد جو برای بهره‌مندی از ویژگی‌های منحصر به فرد اون مثل تولید، جلوگیری از تولید چربی‌های زیان‌آور در خون، تنظیم فعالیت دستگاه گوارش، تعدیل فشار خون، تحریک انسولین سازی در بدن و کاهش خون و مهمتر از همه جلوگیری از چاقی بسیار مفیده و همچنین استفاده از گندم جوان زاده هم میتونه با توجه به ارزش تغذیه بیشتری که نسبت به گندم معمولی داره باعث ارتقای کیفیت نان بشه. متشکرم.
خیلی عالی، متشکرم، روز خوبی داشته باشین.
ممنونم،
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب همونطور که اول برنامه عرض کردم خدمت شما، اصلا دوران نوجوانی و بلوغ دوران عجیب غریبیه. تحول جسمانی توش هست، تحول روانی توش هست، بلوغ‌های عاطفی، غیر عاطفی، فیزیولوژیک همینا درش هست و به هر حال واقعا جا داره که در موردش صحبت بشه. البته با کی صحبت بشه، این از همه چیز مهمتره. یه دوستی داریم که این در دوران نوجوانی مدال طلا گرفت. حالا باهاش صحبت میکنیم. چه مدال طلایی هم گرفته؟ اینم بگم، قهرمان طلای قهرمانی جهان 2012 رو گرفته، طلای قهرمانی آسیای 2012 رو گرفته و طلای غرب آسیای 2011 اینو در نوجوانی گرفته. پوریا ارفانیان عزیز سلام.
سلام آقای منافر، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
قربانت، حالت خوبه؟
زنده باشی، شکر، الحمدلله.
خوبه. همه چی خوب؟ ورزش خوب؟
همه چی خوب، خدا رو شکر.
خدا رو شکر. پوریا متولد چندی؟
من متولد 74 هستم.
74، 2011 نوجوان بودی، قهرمانی گرفتی.
بله، 2011 مسابقات غرب آسیا بودش.
آره. بعد الان مربی هم هستی؟
بله، دی تقریبا مربی هم هستم، یه شروع کردم مربیگری.
بعد متولد 74، الان دیگه سربازی رفتی؟
الان سربازم.
افتاد تو تور. خوبه، خوش میگذره؟
والا خدا رو شکر خوبه. والا یه اولاش شده، تازه یه ماه سرباز.
آخه آه داری پس هنوز.
آره، حالا حالا و بگذره فعلا. خب
تو تیم ورزشی هستی یا جای دیگه افتادی الان؟
نه، تیم ورزشی هستم. تیم ورزشی مسابقه میده.
آه، مسابقه میدی برای ارتش سپاه؟
برای تیم مقاومت تهران، برای سپاه هست.
آه، برای سپاه. خیلی هم عالی.
زنده باشی.
چی شد که به این راه کشیده شدی؟
ببینید، خب من سن خیلی پایین اومدم اصلا تو عرصه ورزش دیگه. من از سال
همین رو میخوام بپرسم. آره، چی شد اومدی تو عرصه ورزش؟
خب ببین، من خانواده‌ام کلا ورزشی بودن. یه پدرم خودش کشتیگیر بود، ورزشی بود و مادرم هم اینطور ورزش میکرد، حالا در حد سلامتی و اینا.
چرا کشتیگیر نشدی؟ چرا؟
یه همین میخواستم بهش برسم. حالا بحث بود که حالا علاقه شخصی خودم بود و حالا اون موقع خونه بودم اجازه داد که همون دنبال علاقه خودم برم. یعنی زورم نکردم که حتما باید، حالا چون پدرم کشتیگیر بوده، منم کشتیگیر باشم یا مثلا حالا رشته که حتما اونو میگن رو برم.
خب
آره، از 6 سالگی بود که من حالا ژیمناستیک رو شروع کردم. یعنی شروع کردم به ژیمناستیک و اینا. بعد یه از 9 سالگی بود که من وارد تکواندو شدم.
بسیار همالی.
آره، تکواندو شدم. آره، دیگه از اونجا شروع شد مسیر ما.
از اونجا بود که به اینجا کشیده شدی؟
آره دیگه، از اون موقع دیگه درگیرشیم شدم.
خب خیلی همالی. ببین، گفتی خانوادت خانواده ورزشکاریه، درسته؟
درسته، بله.
حالا تو به عنوان کسی که مدال آور بوده و به سطح بالای ورزش رسیده، از خانوادت بگو چجوری حمایتت کردن؟
ببینید، خب قطعا آدم هر کاری که شروع میکنه، چه ورزش کاری، حمایت خانواده خیلی براش مهمه. یعنی بالاخره یه جاهایی هست تو ورزش آدم دل سرد میشه، یه جایی زده میشه، خسته میشه. اون حمایت خانواده است که میتونه دوباره اون انگیزه رو برات ایجاد کنه، اون که بتونه دوباره تو اون مسیرت ادامه بده. من خودم حالا تو سنای پایین تر که بودم، خیلی این اتفاق برام میافتاد.
خب
که مثلا یه موقعی شاید دل سرد میشم که میگفته من یه مثلا نمیخوام برم باشگاه. ولی حالا مثلا خانواده، ولی نه مثلا حمایت میکرد، میگفت نه مثلا تو میتونی، از این جور اصلا صحبت انگیزشی و اینا. ولی خب باعث میشه من ادامه بدم. اتفاقا توی یه بره خیلی مهمی بود از زندگیم که همین من میخواستم بذارم کنار اصلا سن اصلا خیلی پایین‌تر.
چرا؟
همون سن کودکی، سن نوجوانی دیگه، آدم هی میخواد چیز دیگه تجربه کنه، میگه این به درد نمیخوره، این اینجوریه.
خب حالا یه سوال سخت ازت بکنم
جانم.
به نظره توی قهرمانی تو پدر نقش مهمتری داشت یا مادر؟ ببین، یا اصلا مربی؟
ببین، نمیشه گفت. بالاخره هر کی بالاخره یه نقشی داشته توی موفقیت ها. ببین مثلا من یه آدم از سن خیلی پایین بودم، مثلا پدرم از سر کار میومد، منو برمیداشت میگفت سر تمرین وای میستاد، تمرین من تموم شد منو بازور به خوش برمیگردن. چون مثلا یه مسافت طولانی از این سر شهر تا اون سر شهر بعد میرفتی، منم مثلا 10-11 سالم بود.
برکله. خب
میبرد میبرد، مثلا این وقت مادرم حواسشو. بالاخره مربی واقعا تو سنین پایه خیلی تاثیر داره.
چه تاثیری؟
مثلا رشد و پیشرفت فرد. ببین، خب بالاخره الان تو این دوره که ما داریم زندگی میکنیم، مربی خیلی زیاد شده. ولی ما مربی رو پیدا کنیم که حالا تو اون زمینه که خودش داره کار میکنه، ما با علم باشه، یعنی علم روز دنیا رو داشته باشه، نه مثلا واسه 20 سال پیش و هنوز اون تمرینات رو داره مثلا
به روز نیست. حالا خودش گرفته یه کاری بکنه دیگه، به بعضی از مربی ها
آره دیگه کاری که خودش داره انجام میده خبره باشه دیگه، بدونه چیه، خودش زحمت کشیده باشه واسه اون ورزش، عرقش رو ریخته باشه، قطعا میتونه کمک کنه.
خیلی عالی. پوریا تلفن داریم، اجازه بدین تلفن ها رو با هم دیگه بشنویم ببینیم چه سوالی ازت شده، اونها رو جواب بده، بعد میخوایم یک مدل دیگه در مورد یک چیزهای دیگه و محورهای دیگه با هم دیگه صحبت
کنیم.
خواهش میکنم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزنه. با توجه به بحث نوجوانان، نوجوانان کسانی هستند که در یک سنی هستند که شاید بهترین راه برای اینکه اونها رو هدایت کنیم، با اونها مشورت کنیم، اونها رو تو تصمیماتمون دخالت بدیم و پدر مادر عملا میتونن به عنوان الگو برای فرزندشون، مخصوصا فرزند نوجوانشون باشه. اما یه نکته‌ای که من از کارشناس محترم سوال دارم اینه که با توجه به اینکه بعضی از نوجوان اونها خب در فضای مجازی یک مقدار آزادانه می‌گردن و بعضی از پدر مادران هم اطلاع ندارن، ما برای اینکه بتونیم یک کنترل صحیح که باعث عصبانیت و ناراحتی نوجوان نشه داشته باشیم و نوجوانانمون رو تو مسیر درست هدایت کنیم، چجوری برخورد کنیم؟ چون بعضی از پدر مادرها واقعا سواله براشون.
به نام خالق زیبایی ها، عرض سلام دارم خدمت همه شما عامل محترم برنامه روزنه و همچنین شنوندگان عزیز. میخواستم از برنامه بسیار خوبتون تشکر کنم، ممنونم از شما که این برنامه را تدارک و تهیه دیدید. امروز روز نوجوانه، من میخواستم این روز نوجوان رو به همه نوجوانان عزیز تبریک عرض بکنم و همچنین من یه نوجوان 13 ساله هستم و میخوام درباره موضوع برنامه تون یه سوالی از کارشناس برنامه تون بپرسم. ممنون میشم جواب سوالمون بدن. حالا اینه، الگوی زندگی سالم باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ ممنونم، متشکرم. متعهد شبانی هستم، خدا نگهدار.
خب پوریا شنیدی؟
بله.
خب جواب چیه؟
ببینیم حالا واسه سوال اول که گفتن تو فضای مجازی اینا، متاسفانه الان بالاخره طوری شده که حالا حتی مدارسشون کلاساشون هم باید با همین فضای مجازی و اینترنت و اینا سر و کار دارن.
بله.
ولی خب چیزی که هست تو این سن خیلی الگو میگیرن واقعا. یعنی بزرگترین الگوشون هم همه خانواده خودشون، پدر مادر خودشون. مثلا ما به یکی میگیم مثلا تو باید در روز 10 ساعت ورزش کنی، ولی خودمون مثلا اون کارو انجام نمیدیم، پایبند نیستیم به اون حرفی که میزنیم.
خب
اون میبینه میگه خب این که خودش داره میگه عمل نمیکنه، باز من چجوری توقع داره مثلا من عمل کنم به اون؟ این یه بحثه. بحث دیگه که خب اینو باید سعی کنیم که این روابط مثبت، یعنی چی؟ یعنی اون دایره ارتباطشونو با کسایی حالا سعی کنیم قرار بدیم، حالا یه مربی میتونه باشه، معلم میتونه باشه، دوست میتونه باشه، که اینا ترغیب میتونن کنن بچه ها رو به عادتهای سالم. حالا عادتهای سالم خیلی چیزا توش میتونه باشه.
خب الان یه ذره بگم رو سوال وسیع تر بکنم، شخصی ترش بکنم. الان تو 26 سالته درسته؟
بله.
خب فکر کن خودت بچه داری.
درست.
این بچه رو میخوای ببری باشگاه.
درست.
چه نکاتی برات مهمه که رعایت بشه حتما تو اون باشگاه؟
خب ببینید، یکی از چیزه مهمی که هست گفتم همون بحث مربیه.
آره.
که مربی یکی که کاربلد بشه، دو این که با اخلاق باشه، یعنی اخلاقش طوری باشه که بچه ترغیب بشه که بیاد باشگاه ازش چیزی یاد بگیره. این خیلی مهمه. حالا چه بحث اون تمرین دادنش و اونا، حالا یه بحث دیگه هم از اخلاقش تو روابطش تو زندگیش اون تاثیر مثبت رو بذاره.
بله.
حالا خدا رو شکر تو زندگی خودم هم از این مربی خیلی سر راه من قرار گرفتم.
برکلام.
دیدم و یاد گرفتم ازشون.
خیلی هم عالی. خب ببین یه ذره میخوام راحت بپرسم ازت. اجازه میدی؟ تو هم راحت جواب بده.
بله.
ببین تو 26 سالته و در نوجوانی طلای غرب آسیا رو گرفتی.
درست.
خب الان هم خودت مربی هستی. یه ذره در مورد امکانات، یه ذره در مورد چالش ها، در مورد اتفاقاتی که باید بیفته برای پیشرفته حالا این ورزش، ورزش تکواندو که تو خودت هم درش هستی
درسته.
و نیفتاده و و و اینهایی که دیگه خودت میدونی دیگه، رشته سر دراز داره
درسته.
اینو برامون بگو پوریا.
خب ببینید الان خدا رو شکر به رشته های پایه دارن اهمیت رو میدن. مثلا یه الان ما از سنین نونهالی تیم ملی داریم.
بله.
تیم ملی تشکیل شده براش. ولی خب یه موقع زمان ما بودش به ورزش تو مدارس خیلی اهمیت میدادن و خیلی جای پیشرفت شده، کسایی که شاید دیده نمیشدن و دنبال دیده شدن بودن. ولی متاسفانه الان شرایط طوری شده که چند ساله، حالا جدا از بحث کرونا، اصلا ورزش تو مدارس محو شده یه جورایی. یعنی ورزش از خود مدرسه شروع میشد، میرفت منطقه، استان، کشور و همین پله پله میماده باعث پیشرفت میشه. ولی حالا
بله.
امکاناتی که از خدا رو شکر، حالا امکانات، چیزایی که من دارم میبینم الان، امکانات واسه بچهای الان خدا رو شکر فراهمه.
خب
یعنی دیگه اون چیزی که خودشون میخوان، چیزی که دنبالشن، پیگیرش باشن که بخوام بهش برسن. حالا نسبت به زمان ما که ورزش میکردیم، ما حتی اون شیاب جای اون تشکی که زیر پامو میداختن،
آقا این زمان ما که داری میگی همین مثلا چند سال پیش میشه؟
باشه به خدا ما رو سنگ فرش یه موقع تمرین میکردیم، یا نمیدونم این سالونای چند منظوره به کف سالون پالوخ تمرین میکردیم.
ای بابا.
آره الان اصلا خانواده نمیذارن بچه‌شون همچین باشگاهی برن که چه بخوام همچین سختیه تمرین کنم.
خیلی عالی. یه سوال. زندگی سالم از نظر پوری عرفانیان یعنی چی؟
خب ببینید زندگی سالم یه سری بخشا داره دیگه. حالا یکیش میتونه تو همین نکات تغذیه‌ای باشه، نکات مثلا روانیش باشه، سلامت روانیش باشه، خوابش باشه، روابط مثبت باشه. اینا توش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حالا سبک زندگی سالم حالا میتونیم یه تعریفی ازش داشته باشیم. حالا میشه یه گروهی یا مثلا یه مجموعی از اون عادت‌ها و رفتارهای روزمره که ما داریم که تو کل ابعاد زندگی اینو شامل میشه و تاثیر مستقیم روی سلامت روان و جسم ما داره دیگه.
میدونی چرا؟
میشه یه تعریفی ازش، یه تعریف خلاصه‌ای ازش داشت.
خب میدونی چرا؟ ببین سن نوجوانی یه ذره خطرناکه.
بله.
خب هر چیزی که قرار امتحان بشه، قرار آزمون بشه توسط یک فرد، معمولا تو نوجوانی شروع میشه به آزمون شده.
دقیقا.
حالا الان فضای مجازی رو هم که داریم و متاسفانه یا خوشبختانه البته جهان به این سمت داره میره و جلوشو نمیشه گرفت.
نمیشه.
ولی یه ذره باید خانواده ها، حالا نمیگم بقیه دوستان و ارگان هایی که یه همیان از پایه میزنن، خود خانواده ها باید این رو به قول معروف دانشش رو داشته باشن و نوجوان رو هدایت بکنن. از خودت بگو و این که به قول معروف پدر مادر خودت با این اتفاقی که برای تو داشت میافتاد چجوری رفتار کردن؟
ببینید حالا من همین الانش هم خیلی درگیر فضای مجازی و اینا نیستم.
نه نه با اون آزمون خطا کردن منظورمه.
آه خب ببینید با اون آزمون خطا کردن یه جاهایی هست که آدم مثلا میتونه از تجربه پدر مادره استفاده کنه.
بله.
ولی این سنیه که تا مثلا میگه من تا خودم تجربهش نکنم،
خب
تا خودم تو مسیر نرم مثلا نمیشه، مثلا متوجه حرفه نمیشه.
آره.
ولی میگم حالا تو خانواده خودم خدا رو شکر تو مسیری که من داشتم میرفتم، حالا آزمون و خطاها بود، جاهایی که داشتم مثلا میخواستم آزمون و خطا انجام بدم، مثلا همین تغییر رشته های ورزش ناگهانی و اینا، بالاخره نقش خانواده خیلی تاثیرگذار بوده این وسط. حالا با راهنمایی که داشتن، حالا با چهار تا اصلا خودشون نه، مثلا پیش دو نفر بزرگتر که مثلا خبره این کار بودن، میبرن از اونا مشاوره میگرفتن، صحبت میکردن با من که مثلا راه درست اینه، حالا تو مثلا راهی که میخوای بری میتونی امتحان کنی، ولی تهش میرسه به این چیزی که ما داریم میگیم، ما دیدیم این مسئله.
هر حال میدونی توی جمعی نوجوانان
میتونست کمک کنه دیگه.
آره نمیدونی چرا به هر حال توی این جمعی دوستانه نوجوانان هم امتحان کردن، بالاخره یه سری چیزها تعارف میشه. بیا لو پوریا تام که
متاسفانه بله خیلی
آره دیگه، پوریا تام که ورزشکاری مشکل نداره، حالا یه دونه رو این دوتا رو و و و میگم با اینها چه جوری برخورد کردی؟
میگم اون همون دایره ارتباط است.
آره
اون دوستایی که باش میچرخه، حالا دوستایی که تو مدرسه هستن و اینا، بتونن یه جوری اینو مدیریت کنن. بعد تو سنی هم مثلا که بخوای خیلی بهشون امر و نهی کنی، شاید مثلا بهشون بر بخوره. آره.
آره
یه واکنش هم نسبت به این داشته باشه. این دیگه برمیگره به خود خانواده که بدونن مثلا حالا خلق بچه‌شون چیه، حالا بعد یه اون چیزی که بحث روانشناسی خانواده خودشون که بالاخره هر
بیشتر میشناسن.
آره
بسیار عالی، ممنونم ازت،
زنده باشی.
قربان تو، انشالله که این باقی مانده یه. ببین به چه کشی هم گفتم خدمت سربازید. آره به سلامت. ببین تحمل کن برادر.
آره چیزی نمونده، یه دو سال لیفونده.
روزا رو بنویس. آره نه شکنجه یه روحی قشنگ، روزا رو دونه دونه بنویس ببین کی تموم میشه.
از الان میخوام بنویسم پیر میشم دیگه، تا اون موقع که تموم شه.
مراقب خودت باش، خیلی خوشحال شدم.
تشکر، برنامه خودت.
سلامت باشی عزیزم، ممنون هستم.
روز بخیر.
خدا حافظ.
همچنین خدا باشه.
آنچه داری
سلام، من منصوره هروی هستم و امروز میخوام کتاب روانشناسی نوجوانان نوشته اسماعیل بیابانگرد رو خدمتتون معرفی کنم. از اونجایی که نوجوانان در دوره نوجوانی بلوغ رو تجربه میکنن و بیشترین تغییرات به لحاظ جسمانی، فیزیولوژی و روانشناختی رو تجربه میکنن، این دوره از اهمیت خاصی برخوردار هستش. در این دوره نوجوانان بحران هویت رو تجربه میکنن، مسائل و مشکلات عاطفی اونا افزایش پیدا میکنه، از نظر هوشی به مرحله تفکر انتزاعی میرسن و نسبت به انتخاب یک شغل در آینده و تشکیل زندگی خانوادگی مشغله ذهنی پیدا میکنن. این کتاب حاوی دو بخش هستش. در بخش اول به اصول و مبانی رشد در نوجوانی پرداخته میشه و موضوعاتی چون نظریه‌های نوجوانی، رشد جسمانی و جنسی، رشد هوشی و شناختی و اجتماعی شدن و رشد شخصیت صحبت میکنه. در بخش دوم در مورد مفهوم خود و رشد هویت، نقش‌های جنسی و هویت، رابطه با والدین و کسب استقلال، رابطه با همسالان، تجربیات آموزشی و افت تحصیلی و مشکلات روانشناختی این دوره صحبت میکنه. اگر نوجوانی در خونه دارید، پیشنهاد میکنم برای درک بهتر اون این کتاب رو مطالعه.
خب با برنامه روزانه همراه هستید. ما به مناسبت روز نوجوان سعی کردیم که به قول معروف مطالب خوبی رو البته با حضور تلفنی پوریا عرفانیان عزیز از قهرمانان جهان و آسیای کشورمون با شما در میون بذاریم. اگر موفق نشدید که این برنامه رو بشنوید و نوجوانی هم در خونه دارید، لطفاً به آرشیو زمانی سایت ایران صدا تشریف ببرید و از اونجا این زمان و این برنامه رو جستجو بکنید و حتماً بشنوید. برنامه همچنان ادامه داره، بمونید با هم.
سرخط رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو. زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. آژیر خطر پیک پنجم کرونا به صدا درآمد. این روند صعودی شیوع ویروس در کرونا باعث شده بسیاری نگران موج بعدی بیماری در کشور شوند. علیرضا ناجی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و عضو کمیته ملی واکسن کووید 19 درباره موج پنجم کرونا گفت: تعداد مراجعه کنندگان در استانهای جنوبی و تهران افزایش پیدا کرده است و ما باید از پیک چهارم درس بگیریم و مراقب باشیم. وقتی روزانه بیش از 10,000 بیمار کرونایی شناسایی می کنیم و هنوز تعداد مرگ و میر کووید 19 بالای 100 مورد است، یعنی ویروس در حال چرخش است. با ورود گونه دلتای کرونا در کشور، نگرانی ها از قبل هم بیشتر است. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به اینکه واریانت دلتا یا هندی در جهان در حال چرخش است گفت: نباید اجازه دهیم سناریوی موج چهارم تکرار شود. واریانت هندی در حال غالب شدن است و حتی در کشورهایی که واکسیناسیون را با درصد بالایی انجام داده اند، این نوع جهش یافته ویروس در حال گسترش است و در کشور ما که واکسیناسیون سرعت بالایی ندارد، افزایش موارد بیماری هشدار دهنده است. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بر همونطور که عرض کردم خدمت شما، نوجوانی سن خطیریه، لطفا یه ذره بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم به نوجوانهایی که تو خونه داریم.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای مازیار پاکنعمت، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستیم. توضیحات بیشتر درباره حوزه فعالیت شرکت رو از زبان ایشون بشنویم.
ما پلیمرهای سیلیکونی تولید می‌کنیم. پوشش‌های آبگریز کننده، پوشش‌های ضد لک کننده، پوشش‌های مقاوم به حرارت، پوشش‌هایی که میتونن تا 650 درجه تاب حرارتی بیارن.
این پوشش‌ها در چه صنایعی کاربرد داره؟
صنایع نفت و گاز، توی صنایع آشپزی به عنوان در واقع جایگزین‌های مثلا پوشش‌های تفلون، پوشش‌های که اسلام بهش میگن ودربل کوتین که مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی مثل نور یووی، آب باران غیره رو دارن، برای در واقع محافظه از سطح زیر لایه فلس هایی مثل آهن که خیلی حساس به خوردگی هستن.
تولید این محصولات تماما در مجموعه خودتون انجام میشه؟
یه زمان وارد میکردیم از یه شرکت آلمانی، بعد که تحریم ها اتفاق افتاد تصمیم گرفتیم که مهندسی معکوس کنیم و خودمون تولید کنیم. 4 سالی طول کشید تا محصولات رو مستر کنیم و بتونیم داخل تولید کنیم، ولی خب خوشبختانه حالا خدا را شکر موفقیت‌آمیز بود، تونستیم تولید کنیم.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
ما دانش بنیان تولیدی سطح 1 هست، یعنی بالاترین حمایت کشوری رو ما داریم. با این وجود وقتی وارد شدیم دیدیم که اوضاع اونطور که میگفتن نیست. بعضن چیزهایی که به عنوان خدمات نوشته شده داره ارائه میشه، ولی اونطور که باید ارائه نمیشه. بعضی ها ارائه میشه به اونطوری هم که باید ارائه میشه، ولی اولویت نداره، ضرورت نداره. برای ما که یک در واقع شرکت در زمینه فعال در زمینه صنایع شیمیایی هستیم، بحث اول تامین سرمایه است و این چیزیه که به هیچ عنوان توش خوب کار نشده و بسیار بسیار کم لطفی میکنن.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب اینم از برنامه امروز روزانه. امیدوارم که تونسته باشیم یه قدم رو به جلو برای رسیدن به اهداف این برنامه و همراهی شما برداشته باشیم. ممنون از همراهیتون. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.